وقتی خیال در می زند.
سلام همراهان همیشگی برنامه وقتی خیال در می زند. من الان وارد یک دفتر کار شدم. همون اول نگم دفتر کار چه کسی. وقتی که وارد دفتر میشیم سمت راستمون دو تا تابلو نقاشی قرار گرفته و خطوطی که به وسیله اون نقاشی کشیده شده شبیه خطوط اکسپرسیو و حس و حال خاصی داره. وقتی که یه مقداری میایم جلوتر روی دیوار دو تا کلاکت نصب شده، یکی سفید یکی مشکی. اسم پوستر رو که بگم دیگه متوجه میشید که ما کجا اومدیم. خاطرات اسب سیاه. بله، اومدیم به دفتر فیلمسازی استاد شهرام علیدی و میخوایم این برنامه از وقتی خیال در میزند رو با ایشون گفتگو داشته باشیم. زیر این پوسترم کنار دیوار خیلی مرتب توی زونکنها روزنامه ها و مجلات هنری دستبندی شده و همشون هم راجع به فیلم هایی هست که آقای علیدی کار کرده. سلام آقای علیدی.
سلام، خیلی خوش اومد. جالب بود شروعتون. آره، اینجا در واقع محل خلوت و نوشتن سناریوهای منه و فیلم ها قبل از اینکه به پوستر برسه از اینجا از کاغذ شروع میشه و از خیال و رنگ و در واقع نقاشی و با کمی شعر.
قدمی برگردیم عقب پشت سر شما.
آره.
جایی که تابلوهای نقاشی هست.
آره، همونطوری که گفتید اینا در واقع این تابلوها یادگار تز پایان نامه تحصیلی منه که نقاشی خوندم.
البته بیشتر شبیه طراحی رنگیه.
خب من کارای این یه مجموعه زیاد تابلو بود این تز پایان نامه من که زیبایی در حرکت تز تئوریش بود و تز عملیش هم در واقع همون اسم میشه گفت که فوتوریسم در نقاشی، یعنی حرکت، همون زیبایی و حرکت و موومنت.
اولیش یه جوری تداعی انیمیشن رو میکنه.
دقیقاً از همین جاها بود که در واقع یادش به خیر یکی از استادامون میگفت که تو خیلی کار میکنی، خیلی کارت هم خوبه، ولی نمیدونم چه مشکلی داری. خب من سخت بود، خودم نمیدونستم چه مشکلی دارم. برای اینجور موقع هم هیچ دکتری وجود نداره که بهت بگه در درون تو این شیمی بدن تو، روح و خیال تو داره چه اتفاقی میفته. دقیقا از اینجا بود که من تو کانون پرورش فکری بودم از سال 72. اینجا سال 78 این تابلو که تز پایان نامه، اونجا بود که دیگه من اصلاً نمیخواستم ورود کنم به انیمیشن، ولی خب اون تو کار پرش فکری که بودم ناخواسته دورور من بیشتر انیماتور بودن و پیش اومد دیگه. و خب وقتی که تزمو کار میکردم در واقع این دهل میزنه و پرسپکتیو شکسته شده در این دوتا تابلو، چیزی که ما تو مینیاتور شرقی و نقاشی شرقی، هم توی نقاشی خاور دور هم تو نقاشی مینیاتور خودمون در واقع پرسپکتیو وجود نداره، برخلاف اون چیزی که توی نقاشی در واقع غربی
جور خاصی پرسپکتیو هست، انگار یک پرسپکتیو ایرانی شرقیه.
بله، حالا اون مبحث طولانی بگم مقایسه و مقارنه اینا تو تمام هنرها یک واژه کلیدی مسئله پرسپکتیو، مسئله در یه کلمه میتونم بگم تفاوت قضیه توی زمینی و آسمانی دیدنه. خب بله، این کار هم اکسپرسیوه هم فوتوریستیه و از اینجا دیگه تقریبا میشه گفت که اولین فکرهای من برای سینما شروع شده بود و اصلا تزی که اجرا نکردم نشد، شاید دانشکده دیگه بود و گروه عاشقی بودن، نسبت به اونایی میگم که مدیریت میکردن اون موقع، فکر نمی کنم الان هم تأخیری کرده باشه. یه فکری داشتم که مثل خیلی از فکرهای دیگه هم بعید دونستم و اجرا نشد، به کسی هم نگفتم و میخواستم تزم رو در واقع برای اولین بار یه نمایشگاهی بذارم که بیننده هاش بدون توی دایره و تابلوهای من در واقع یه جوری انیمه باشه، حرکت داشته باشه، انیمیشن باشه، هم نقاشی باشه هم فیلم.
بعد این خلاصه شدن دو رنگ چی؟ تقریبا دو رنگ استفاده شد، یه رنگ زمینه و یه رنگی هم که خطها رو تشکیل
به نیت رنگ گذاری طراحی شد. بعد از طراحی با قلم مو و رنگ، رنگ روغن، اون طراحی کار شد آزاد. خب و قرار شد رنگ روش بیاد، بقیه تابلوها رو رنگ روش اومد که بعضیش خارج از ایرانه فروخته شد یا نیست، بعضیش هم داخل ایران، یه مجموعه زیادی بود. من این دوتا رو خیلی دوست داشتم و اصلا دوست نداشتم رنگ بذارم، چون یه وقتایی یه شعر کوتاهش خوبه و یک تابلو خطش خوبه دیگه،
کلن توش بیان خط خیلی پررنگه و حرفش با همون خطی که هست زده میشه،
مثل دو نوازی دیگه، مثل اینه که شما مثلا استاد شهناز تار میزنه، حالا بگیم چرا ارکستر باش نمیزنه، این حجم و این کمیت نمیتونه هیچ تأثیر کیفی بذاره، یا مثلا استاد عثمان خوافی مثلا دو تار میزنه، میگیم خب دو تار چرا سی تار نمیزنه.
خیال در می زند.
چند قدم بریم جلو، همون دو قدم رو بریم جلوتر،
امضاهایی که میبینید بله این حالا خب دردناکه، از اون فیلم اولمون شروع نکردیم. خب الان که خاطرات اسب سیاه ما روبروی این تابلو قرار گرفتیم که این پوستر کار آقای طه زاکره و در واقع کاندید جایزه سیمرغ فجر بود برای پوستر، و خب از بقیه هم که بخوایم بگیم آقای محمدرضا دلپاک که صداگذار کارهای درخشان سینمای ایران و یک گوهر ایشون، آقای دلپاک مجموعه کار آقای کیارستمی رو کار کردن که از نظر صدا به نظر من درس بزرگی برای سینمای جهان، و خب دوستان عزیز دیگه‌ای که خیلی محبت کردن و بنده نوازی کردن.
آقای علیدی شما هر روز که میاد دفترتون، هر روز که میاد دفترتون، وقتی کنار این پوستر رد میشید، این حس چیه بعد از این همه سال؟
حسی که به این پوستر را دارم یا این تصاویری که خب کار شده، اینا در واقع من یک کلاسی دارم اسم رؤیا در قاب، اینا در واقع اون سحریه که تونستم از اون همه سحر و مجیک و در واقع خیال هایی که داشتم، اینا مثل ماهی گرفته شده و سید شده، تبدیل به چیزی شده که میشه روی پرده سینما دید، ولی خیلی از اونای دیگه در واقع تو مرحله سیدن و به این مرحله رسیدن که به پوستر برسه و به فیلم برسه.
یعنی الان تو ذهنتون همچنان پر از تصویره.
آره دیگه، من حقیقتا از اینها خیالم راحته، ولی بابت اون خیالهای دیگم در واقع درگیرم. اصلا ناراحتی تو هنر وجود نداره، فقط یک اسم دیگه باید اختراع کرد براش که چیه. شما درگیر در واقع دوچارید،
همون دوچار سهرابمون.
آفرین. میگه عاشق یعنی دوچار. خب چی بهتر از این میشه چیزی گفت؟ فقط میتونم بگم که یک چیزی خارج از من داره با من داره ساخت و ساز میکنه، با من داره خیال پردازی میکنه، و باید این تبدیل به چیزی بشه که گفته بشه. اون بخشش برای من پررنگ تره تا این بخشش که کار شده این پوستر. در واقع میشه گفت با این کار من بعد از این مرحله،
بعد از مرحله نقاشی دارید اشاره میکنم.
خیلی جالب، من اینا اتفاقی بود و آفرین به هوش شما از این شروعی که کردی تو سالن. از این مرحله به بعد میشه اینو اول مثال زد که من بدون تحصیل سینما، با تحصیل زندگی و سفر در نقاشی و شعر، با آگاهی خیلی کم از تکنیک سینما رو شروع کردم. یعنی فیلم‌های کوتاهی رو کار کردم خودم، کارهای اولیه رو با تیم کوچیک فیلم‌های کوتاهمو کار کردم، چند تا فیلم کوتاه که این تولد من و معرفی من به میشه گفت سینمای ایران و دنیا با فیلم آخرین روستای سرشماری نشده بود. این فیلم فکر کنم 25-6 تا جایزه دنیا رو گرفت و جز اولین فیلم ها، و بعدش هم این اتفاق نیفتاد برای سینمای کوتاه، فیلم داستانی کوتاه ما که یک فیلم تو سینماهای اروپا نشون داده بشه، و این جز اون فیلم ها بود که اخبارش منتشر شد که توی سالن های سینما قبل از فیلم های سینمایی خریداری شد توسط انجمن سینماتوگرافی فرانسه و تعداد کپی بالا نگاتیو این فیلم در واقع پخش شد، و این اولین جایزه‌ای که گرفت از جشنواره کمپانی سونی بود، اولین دوره که بهترین ها خوشبختانه داور بودن، و من با این معرفی شدم. حوصله و سختگیری و گزیده‌کاری قبل از اصلا سینما با کارهای مختلفی که انجام داده بودم، نه فقط نقاشی، در حوزه‌های مختلف من خیلی کار کردم و تجربه کردم و میشه گفت واقعا زحمت کشیدم. یعنی حتی قبل از اینکه برم به کانون پرنشفکری طراح طلا و جواهر بودم.
اینو دیگه نمیدونستم.
خب نگفتم جایی و ننوشتم اینو. یا من خب قبل از اینکه اصلا بیام دانشگاه الکترونیک خوندم، و خب خیلی چیزا دست من نبوده دیگه، اجبار باعث شده که خب مسئله‌ای که منو باعث شد که پناه ببرم به یه گوشه و اون دوره طراح طلا و جواهر بشم، نه برقه جواهر بود، بلکه بیماری پدرم باعث شد من خیلی گوشه‌گیر بشم و خیلی یک دوره رو برای من رقم زد. و خب پدر من سرطان داشت و خیلی هم ما به هم نزدیک بودیم. میشه گفت که من از 12-13 سالگی تو دانشگاه پدرم بودم و اونم مغازه‌ای بود که من در واقع کنار پدرم کار میکردم و تمامی آدم هایی که هم سن پدرم بودن با تجربه های بی نظیر و مردم بهش اضافه بکنین تو این دانشگاه میومدن و میرفتن. برای اون اساس برگردیم، خب اون دوره بود و من دیگه ادامه ندادم، از اون لاک اومدم بیرون. بعد دوره تصویرسازی کتاب کودک توی کانون برای من شروع شد. من میشه گفت بازم تو همون درونگرایی و کار کردن فردی خودم موندم. و خب 78-79 به بعد که رسید به سال 80 این فیلم کوتاه کار کردم، اون دوره‌ای بود که من از اون در واقع درونگرایی یهو وارد یک سیستمی شدم که واقعا هم جاذبه سینما نبود، فقط خیالی که اذیتم میکرد. نمیدونستم یه چیزایی بود که از قبل الان میفهمم شروع شده بود، اونم خب جستجو توی انواع موسیقی های دنیا و فولکلور ایران. برای چی نمیدونم، من که اصلا با وجود دوستیم با خیلی از نوازنده ها و آهنگسازا که الانم توشون بزرگای دنیا هست، هیچ وقت دوست نداشتم برم در واقع سمت موسیقی یا ادبیات و خیلی چیزای دیگه.
اون موقع نمیدونستی که اون دغدغه سینماست، اون چیزی که آرومتون میکنه سینماست.
یک چیز اسمشو کاذب نذاریم، ولی تو دوران نوجوانی و جوانی آدم یه وقتایی هوس‌هایی داره.
تئاتر اون زمان کار میکردی؟
من تئاتر رو از دوران کودکی صرفاً برای به هم ریختن کلاس و شلوغ کردن و شیطنت و یه انرژی رو تخلیه کردن، من اولین تئاتر بداهه رو خودم راه انداختم، 2-3 نفره، یعنی 2-3 تا از بچه ها رو که نمیدونم الان کجا صدا میکردن، گفتم ما تئاتر داریم. بعد توی تایم 10 رو به 20 دقیقه که معلم پرورشی مثلا حالا کاری داره نداره اینا، آخرش تبدیل میشد به یه تئاتری که همه قاه قاه میزدن. و خب نمیدونم، باید بگم باید استغفار کنیم اینا، بعضن توش مثلا چون ما زبان کردی بود تئاترمون، مثلا توش یک سری چیزهایی بود که بچه ها رو به شوخی مینداخت و خب یک طرفش هم اون معلم بود، ولی چون اون زبان ما رو نمیدونست ما توهینی نمی کردیم، ولی خب کمدی بود که در ذات ما خدا جاری کرده بود برای اینجور مواقع. و خب همه می خندیدن، اون می گفت چی بود، ما یه چیز دیگه ترجمه می کردیم. البته بدم نبود ها،
یعنی بنده خدا اون معلم خودش قسمتی از اون تئاتر شما بود.
دقیقا، خب خیلی جالبه به نظر من، بجز قضاوت که بذاریمش کنار، مسئله مکانیزمه. یعنی خود من با این مواجه بشم که یه سری بچه ها همین کار رو میکنن، اولین کاری که بکنم میگم که چقدر خلاق که این بچه ها تونستن منو تو این بازی به عنوان کاراکتر شرکت بدن، قبل از اینکه بگم خوب بد تو باید کتک بخوری فلان. این یعنی خلاقیت. و خب وقتی خلاقیت رو بهش مسیر میدید، آدم ها آزاد میشن و مهمتر از همه اون آدمی آزاد میشه که اون اجازه اون خلاقیت رو میده. این همون معلم که شاید تو ذهنش خیلی تجربه نکرده، ولی اون چیزی که مهم بود خلاقیت و کشف بچه ها بود که هیچ، خیلی فعلی بود دیگه. من فقط دیالوگ کمال الملک یادم میفته که وقتی اومدن برای بازدید و کمال الملک جز در واقع پدرش خدمتکار اون جاها اون دربار بود، شانس آورده بود، خدا میدونه چند تا بچه دیگه یک کوچه اونورتر بودن این شانس رو نداشتن. و اونجا چون بود و میپلکید و اینا، این توی جمع این کلاس نقاشی بوده کمال‌الملک، و شاه که میاد میگه که چقدر عالیه، بعد استادش میگه که و خب اون کسی که مجیزگوه همیشه کنار اینجور آدم ها، اگه شما بخواید هر سال ده ها مثل این بچه رو در واقع به شما تحویل میده. و شاه میگه که مگه باغ هنر مزرعه بلاله که هر سال بره تازهی بده. خیلی زیباست این دیالوگ.
شنوندگان عزیز، گفتگوی من رو با شهرام علیدی شنیدید. از شما دعوت میکنم که ادامه این گفتگو رو در قسمت بعدی برنامه بشنوید.
جوین، یک غذای کامل.
چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کفه یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا باقا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا باقا یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
Thank you. من خود میروم او مرا میکشد، کاه سرگشته را کهربا میکشد. من خود میروم او مرا میکشد، کاه سرگشته را کهربا میکشد. چون گریبان ز چنگش رها میکنم، دامنم را به قهر از قفا میکشد. دامنم را به قهر از قفا میکشد. چون گریبان ز چنگش رها میکنم، دامنم را به قهر از قفا میکشد. دامنم را به قهر از قفا میکشد. گفتم این شکر واگذارد مرا، گفت اگر واگذارم وفا میکشد. گفتم این شکر واگذارد مرا، گفت اگر واگذارم وفا میکشد. دست و پا میکشم میرو باید سرم، سر رها میکنم دست و پا میکشد. گفتم این عشق اگر واگذارد مرا، گفت اگر واگذارم وفا میکشد. گفتم این عشق اگر واگذارد مرا، گفت اگر واگذارم وفا میکشد. گفتم این گوش تو خفت زیر زبان، حرف ناگفته را از خفا میکشد. گفت از این پیشتر این مشابه نهان، بوی اندیشه را در هوا میکشد. در پیش می روم تا کجا می کشد، در پیش می روم تا کجا می کشد. گفتم این عشق اگر واگذارد مرا، گفت اگر واگذارم وفا میکشد. گفتم این عشق اگر واگذارد مرا، گفت اگر واگذارم وفا میکشد. گفتم این عشق اگر واگذارد مرا، گفت اگر واگذارم وفا میکشد. گفتم این عشق اگر واگذارد مرا، گفت اگر واگذارم وفا میکشد. گفتم این عشق اگر واگذارد مرا، گفت اگر واگذارم وفا میکشد.
اصگاهان دوشنبه‌تون خوب و خوش. اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید، در یک روز فرخنده در کنار شما شنوندگان عزیز هستیم. امیدوارم که لحظاتون با شادی و تندرستی سپری بشه. تا ساعت 22 ده شب همراه شما خواهیم بود. همکارانم از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تا لحظاتی دیگر برنامه زنده ققنوس رو تقدیمتون میکنن.